وطن.
گل کردن غرورت گل کردن منم هست، باید منو ببینن تا پرچم تنم هست. دروازه های دنیا رو به من و تو بازه، دنیا قراره اسما اسطورشو بسازه.
ما متصل به نام خدا ایستادیم، چون سر سرفراز و رها ایستادیم. ما اشرنگ آتش میثاق سرخوشیم، در وادی الست و بلا ایستادیم.
ایران تو ناجی احساس من، تمام حس بودنم. ایران فدای مرز تو تنم. ایران.
اینجا رادیو جوان.
چرا الان چیزی که من دارم میخونم و از اون طرف کارش برام مهیا نیست و برام یه کار دیگه انجام؟
چرا بچه هایی که دارن هنر میخونن، مخصوصا هنرهای نمایشی، رفتن توی سالن‌های تئاتر؟
چرا باید توی کشوری که میگیم عدالت هست، توی دادگاهامون باید بدویم از این اتاق به اون اتاق؟
چرا من به عنوان یه دانشجو ادبیات فارسی باید به جای اینکه فکرم این باشه که مهارت یاد بگیرم؟
موکب جوانان، جایی برای پاسخ به سوالات و دغدغه‌های جوانی، با همفکری و همراهی جوان ایرانی. موکب جوانان.
بسم الله الرحمن الرحیم. وقت بر شما بخیر، انشالله که شبتون بخیر باشه. به برنامه ما خیلی خوش آمدید. در این پاس از شب قرار هست که کنار هم دیگه باشیم تا حدود 40 دقیقه آتی و صحبت بکنیم در مورد آن چیزی که بنا هست آینده کشور رو رقم بزنه و به یکی از ابعاد اون خواهیم پرداخت. من خدمتتون توضیح خواهم داد، مهمانانی هم به جمعمون اضافه خواهند شد. قرار هست که کنار هم آگاهیمون رو افزایش بدیم. هرچقدر که راجع به مسائل مختلف گفتگو بکنیم و به صورت علمی اونها رو بررسی بکنیم، میتونه منجر به افزایش سواد رسانه‌ای ما در بخش‌های مختلف و ناخودآگاه اون آگاهی منجر به قضاوت‌های بهتر خواهد شد و تصمیم‌گیری‌های قشنگ برای آینده کشورمون. در سال‌های گذشته برنامه‌هایی تحت عنوان برنامه‌های توسعه در کشور محترم ما مطرح شده، اینکه چقدر بهش عمل شده بود یا نه بماند. منتها ما درباره برنامه هفتم توسعه امشب راجع به موضوع خاصیش صحبت خواهیم کرد. حوزه مسکن دغدغه‌ای است که خیلی از ما ایرانی ها مثل سراسر جهان برامون مهم هست. حالا کشورهای مختلف براش تدارکات فکری و عملی خاصی دیدن و در کشور ما هم دولت‌های مختلف، مجالس متفاوت، نگاه‌های مؤثر یا کمتر مؤثر یا در دوره‌های متفاوت نگاه‌های علمی و غیر علمی داشتند. امشب این قضیه رو در برنامه توسعه هفتم بیشتر موشکافی خواهیم کرد و امیدوارم که شما هم همراه ما باشید، به این دلیل که از نظرات مختلف بهره‌مند خواهیم شد. مهمانمون هم جناب آقای نوید پاک‌نژاد هستن. ایشون پژوهشگر و عضو گروه عمران و شهرسازی دفتر زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هستند. می‌خوایم یه گزارش رو هم بشنویم. برمیگردیم، مهمانمون به استودیو تشریف خواهند آورد.
دغدغه‌های روز جوانان، بودن و نبودن‌های فرهنگی، چراهای سیاسی و چگونگی‌های اجتماعی، بایدها و نبایدهای اقتصادی، پاسخ به سوالات شما 30881 در موکب جوانان.
آیا شما صاحب خونه هستین؟ خونه‌ای که سندش به نام خودتون باشه یا خونه برای خودتون باشه؟
نه، تو خونه پدری زندگی میکنه.
ازدواج کردین؟
بله.
در مورد نهضت ملی مسکن چیزی شنیدین؟ با توجه به اینکه برای کسانی قرار شد این نهضت ملی مسکن باشه که خونه ندارن یا سرپرست خانواده‌ان.
والا 3 سال پیش که به معرفی شد وارد سایت شدم، ثبت نام کردم، چون خودم سرپرست خانواده بودم تایید شدم و بعد تا یه سری مراحلم رفتیم، ولی از یه جا به بعد دیگه هزینه اولیه میخواست و بعد هزینه دومیه میخواست و دیگه تمام فقط تا اون مرحله رسیدیم رفتیم، مبلغ رو نتونستیم پرداخت کنیم که دیگه زمان گذشت.
بله، ثبت نام هم کردیم و تا خب ردمون کردن، نمیدونیم چرا دیگه هم پیگیری نکردم.
یعنی شرایط کامل گرفتن خونه رو داشتیم؟
همه دارن، منتها خب حالا اینا بعضی رو انتخاب میکنن که وضعیت مالیشون بهتر باشه، مطمئن باشن که حالا اون وامی که دولت میخواد بانک ها میخوان بهشون بدن پس بدن، گزینش میکنن، میدونید، یعنی همه رو به یک چشم نگاه نمیکنن.
پیشنهادتون برای کسانی که مثل شما هستن، جوونن، ازدواج کردن و هنوز مستاجرن یا میخوان صاحب خونه بشن نمیتونن چیه؟
با یه طرح نمیشه، چند تا طرح دولت باید موازی و خیلی جدی پیش ببره. یکیش اصلاح نظام پولی کشوره. چطور الان منو رد کردن؟ گزینش کردن مثلا شاید این آقا نسبت حقوقی که داره میگیره نتونه وام بانکو بده، در حالی که اصلا باید اون خونه برای من باشه، اون ثروتمندی که خونه داره. خیلی ها میدونید دیگه، هم خونه دارن هم این خونه ها میگیرن، ولی یه قشری واقعا نه خونه دارن نه از این خونه های این مسکن ملی بهشون نمیرسه. زمانی تمام مردم صاحب خونه و ثروت، نه فقط خونه، تمام ثروت ها، همه چی، زمانی پیش میاد که این بانک های ما، نظام پولی ما بر اساس قوانین قرض الحسنه باشه. این یه دونه طرحه.
اولا این وامایی که برای بانک خونه خریدن گذاشتن، چه اشتراکی و ازدواجی باشه چه غیر اون، مناسب نیست، به خاطر اینکه اصلا مبلغی که در نظر گرفتن 2% اون مبلغ یک من داشته باشی، یعنی تو 90% اون مبلغ رو خودت داشته باشی تا بقیهش رو بتونی مثلا حالا کم داشتی بری وام بگیری. خب این به درد نمیخوره، مثلا نهایت 500 تومنت گیر کرده باشی اون وام بازم به درد نمیخوره. خب میری در حد اون واسط خونه میگیری، بازه هاش طولانیه، سودای زیاد داره. اینه که گزینه وام که اصلا هیچ، گزینه این مسکنه هم که در ارائه میدن که اصلا اینقدر طولانی بودن و یه جای آدم دیگه اصلا منطرف بشه میگه دیگه ولش کن. خب حالا یه سری هستن که متأهل هم، ولی کسی که سرپرست خانوار هستش مثلا مثل من، خب براش سنگینه.
در کنار این انتقال پای تخت و تمرکز زدائی از شهرهای پرجمعیت، اولویت هم تهران و مشهد و امثال هم باید باشه. جمعیت پراکنده تر میشه، امکانات ساخت خانه بیشتر مواسات توش رعایت میشه برای کل مردم. دیگه احتیاجی نیست این آپارتمان های وحشتناک و بلند با خونه های متراژ کوتاه بسازن بدن به مردم فقیر. دیگه میتونن به هر کسی زمین بدن. میدونی کشور ما یه سرزمین خیلی وسیعه، نسبت به جمعیتمون خیلی وسیعه کشور ما. چند تا طرح باید موازی با هم پیش بره. این دو تا شاید من گفتم، چند تا طرح دیگه هم هست. راستش من یه ذره اصلا بدشانسم. ببینید تو این ثبت نام هم مسکن مهر به من نرسید، نه مسکن ملی به من رسید، نه نمیدونم اون سهام عدالت به من رسید، نمیدونم اینا واقعا به کسایی داره میرسه، خودشون خونه دارن. چرا باید منو رد بکنن؟ مگه مسکن مهر، مسکن این طرح ملی برای کسایی نیست که واقعا خونه ندارن؟
جوون ایرونی پرسشگره، جوون ایرونی کنشگره. شما هم اگه جوون ایرونی هستی، ما برای پرسشات پاسخ منطقی داریم. 30881 2265-2100. موکب جوانان.
بله، نظرات رو شنیدیم و میخوام صحبت بکنم با جناب آقای پاک نژاد که خدمتتون عرض کردم. ایشون در واقع مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به عنوان پژوهشگر و عضو گروه عمران و شهرسازی دارن فعالیت میکنن. عرض سلام و ادب خدمت شما، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. خیلی ساده بخوایم صحبت بکنیم، نه آنچنان تخصصی، بالاخره پاسی از شب گذشته و میخوایم راحت‌تر بگیم که در برنامه توسعه هفتم در حوزه مسکن چه چشم‌اندازی رو ما می‌بینیم؟ آیا نواقص سال‌های گذشته برطرف شده است یا خیر؟ به طور کلی تا بعداً سوالات رو جزئی‌تر بپرسم.
خیلی اجمالی اگر بخوایم به برنامه هفتم نگاه کنیم و یه بررسی داشته باشیم، در واقع این برنامه شاید خیلی عقب‌تر باشه نسبت به برنامه‌های گذشته ما و اون چیزی که ما در گذشته به عنوان احکام برنامه‌های توسعه در نظر می‌گرفتیم. در مجموع برنامه‌های توسعه رو ما طراحی می‌کنیم برای اینکه طی یک دوره زمانی طولانی مدت، مثلا یک بازه 20 ساله، به یک سری اهداف برسیم و یک چشم‌اندازی رو محقق کنیم. متاسفانه در این برنامه 5 ساله‌ای که ما داریم و اون بخشی از اون پازل ما باید باشه، ما همچین چیزی رو نمی‌بینیم. اینکه این برنامه بتونه تکمیل کننده یک چشم‌انداز جامع و کاملی در حوزه حالا مسکنش رو اگر بخوایم به طور خاص بحث کنیم، به این صورت نیست و داره اختشاش و پراکندگی و بی‌نظمی بسیاری است. حتی تعجیل خیلی زیادی به نظر میاد که برای نهایی سازی و ارائه این برنامه اتفاق افتاده. در واقع از ماده اولش تو حوزه مسکن در ماده 49 اگر نگاه کنیم، یه جدولی داره، اونجا یه سری اهداف کمی رو مطرح کرده. در بالای اون اهداف کمی مشخص شده که در پایان برنامه قرار هست که به این اعداد برسیم. جمع که میزنیم اعداد ساخت و ساز ساختمان رو، مجموعاً 1,000,000 مسکن میشه. این در حالیه که ما قانون جهش تولید مسکن رو داریم که مجموعاً 4,000,000 در 4 سال رو پیش بینی کرده و حالا شاید مثلا 2 سال از اون قانون هم باز توی طول برنامه باشه و این عدد اصلا مغایرت داره با اون. خب احتمالاً مثلا این انقدر تعجیل شده که به جای سالیانه مثلا نوشته در پایان برنامه، ولی خب حکم قانونی اگر فردا تصویب بشه در واقع همون ملاک عمل و ارزیابی قرار خواهد گرفت. این مثال خیلی مثال ساده و روانی هست که حالا نشان دهنده این هست که خیلی تعجیل شده در.
خب چرا اینطور شده جناب پاک نژاد؟ مگه اونجا کسانی نیستن مثل همین مرکز پژوهش ها که کمک بکنن اتفاقا؟
درسته. خب نحوه و در واقع سبک و فرایند برنامه در واقع تهیه کردن باعث میشه که ما به انحراف بریم. یعنی برنامه‌ای که تهیه شده به این صورت به نظر میرسه که مثلا سازمان برنامه بودجه به وزارت راه و شهرسازی گفته که وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن به من یه سری احکام بده. اونم بله. احتمالاً به کارشناساش گفته که شما برید و یه سری احکام مرتبط با برنامه تهیه کنید برای این اقدامی که سازمان برنامه گفته. بعد حالا احتمالاً یک مجموعه از احکام مثلا 20 تا ماده 30 تا ماده یه تعدادی به سازمان برنامه رفته. اونجا کارشناس سازمان برنامه هم حالا از یه سری احکام ممکنه خوشش اومده باشه، از یه سری احکام ممکنه خوشش نیومده باشه، بار مالیشو مثلا ارزیابی کرده باشه یا غیره، گذاشته کنار، یه سری رو گلچین کرده و داخل برنامه آورده. خب این به ما چیو میرسونه؟ همین خروجی که داریم میبینیم، این که ما به یک دستگاهی بگیم تو برای برنامه توسعه کشور احکام بده. بله. خودش از ابتدا اشتباس. چون حالا یه نگاهی به احکام برنامه داشته باشیم میبینیم که بیشتر اومده تکمیل کنه در واقع بحث نهضت ملی مسکن رو و اون جاهایی که نقص دارن در واقع اومدن تو این برنامه تکمیل کردن. تو تهیه برنامه‌های توسعه ما در واقع میایم یک نگاه راهبردی و کلان رو پیش میبریم، به این جزئیات نمیپردازیم. اگر دستگاهی مثلا نیازمند قانون گذاری هست و قانون رو احساس میکنه که باید تنظیم کنه و ارائه کنه، اونو حالا در قالب بودجه سالیانه و موارد اینطوری باید طرح کنه، نه در برنامه 5 ساله کشور. خب و این اتفاق الان افتاده که این برنامه به این شکل تهیه شده و دچار یک آشفتگی و بی‌نظمی
در حوزه مسکن می‌فرمایید؟
بله، در حوزه مسکن رو
چقدر قابلیت اصلاح داره؟
قابلیت اصلاح که خب
در وضعیت فعلی،
در شرایط فعلی مجلس این امکان و این ظرفیت رو داره که به لحاظ قانونی اصلاحات گسترده انجام بده.
بله.
حتی اصلا میتونه که بازنگری کلی داشته باشه روی برنامه، ولی خب اون چیزی که ما تا الان دیدیم از اراده‌ای برای اینکه این برنامه به طور کامل مورد بازنگری قرار بگیره و با یک نگاه توسعه‌ای و یک نگاه همه جانبه و راهبردی در واقع نوشته بشه، خیلی این رو نمی‌بینیم. بیشتر در جهت اصلاح یه سری جزئیات و الحاقات جدید هستن که اون هم به نظر میرسه کمک خاصی به این برنامه نکنه و واقعا این ظرفیت برنامه هفتم به نظر میرسه که داره از دست میره، حداقل در حوزه مسکن. ما اگر بخوایم حوزه مسکن رو به طور دقیق مورد بررسی قرار بدیم، دو تا مسئله اصلی الان داریم در حوزه مسکن. یکی استطاعت هست که مردم امکان این که بتونن برن واحدی که در شأنشون باشه برای یک طبقه اقتصادی خاص، یک دهک خاص مثلا تعریف شده باشه، اون رو بتونن خریداری کنن، این استطاعت وجود نداره. دومی مسئله اینه که سرمایه گذاری در حوزه مسکن تا یک دهه گذشته به واسطه تحریم‌های ظالمانه و مسائل دیگری که وجود داشته باعث شده که تقریبا نصف بشه در حوزه ساخت و ساز مسکن.
بله.
خب این دوتا عنصر که میتونن یه ارتباط مستقیمی هم با هم دیگه داشته باشن رو ما باید حل کنیم. برای اینکه بتونیم این مسئله رو حل کنیم، ما نیازمند یک برنامه جامع و پایدار هستیم برای حوزه مسکن. برنامه‌هایی که صرفاً به تولید مسکن می‌پردازه مطمئناً نمیتونه حل کننده مسئله ما باشه، مثل نهضت ملی مسکن که الان داریم می‌بینیم. بخش بزرگی از دهک‌های اجتماع ما اصلاً نمیتونن وارد این برنامه بشن.
حالا فعلا که گفتن نمیخوان پول بگیرن دیگه بیشتر.
خب این گفتن در واقع یه چیزه و عمل در واقع یه چیز دیگه
است. تا الان هم 3-4 قسط گرفتن، از این به بعد نمیخوان بگیرن.
بله، نه نگرفتن که نداره، در واقع توی طرح به این صورت تعریف شده که شما باید یک آورده ای رو بیارین و مثلا یک وامی هم به شما داده بشه، این وام مثلا 500 میلیونه. الان برآوردی که میشه، حالا ما اطلاعاتی که داریم، مثلا شاید اون واحد مسکونی یه چیزی دور و بر مثلا 1 میلیارد هزینهش بشه بدون هزینه های آماده سازی.
خب به قول شما اون وقت استطاعت اون دهک هم بستگی داره دیگه.
خب این به صورت خیلی صلب فقط عنوان شده تو برنامه های وزارتخونه. اون چیزی که باز ما اطلاع داریم این که 3 دهک اول در واقع آوردهشون رو دولت قراره تأمین کنه، اما حالا این 3 دهک هم باز یه قیدی داره، گفته شده که افرادی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستن. خب ما میدونیم 3 دهک یه چیزی اولوش 23-24 میلیون جمعیت ایران میشه، ولی افراد تحت پوشش در واقع کمیته امداد و بهزیستی شاید نصف این عدد کمتر باشن و این یعنی در واقع 3 دهک هم اینجوری تحت پوشش نیستن. ضمن این که ما در واقع دهک 4-5-6 این هم توانه این که این آورده های سنگین 40 میلیونی همینجور پشت سر هم و حالا دیگه الان داره میاد اسمس هاشو اینا برای متقاضیان که مثلا 240 میلیون آورده تون باید تا الان تکمیل میشده و اینها رو نداره. عرضم اینجا بود که
تولید رو تازه شما فکر میکنید چندان نمیتونه تولید صلبه،
تولید به این شکل که فقط ما یه برنامه تولید داشته باشیم در یک سری مناطقی که در واقع خیلی هم متقاضی وجود براش نداره، تو شهرهای جدیدی که خب مردم اصلا رغبتی به حضور در این بخشا رو ندارن و معمولا تجربه مسکن مهر و تجربه دیگه ما نشون میده که اینها خالی میمونه و اصلا مورد استقبال قرار نمیگیره، در واقع این دوچار اشکال هست. و ضمن این که همین الان مثلا اگر شما مراجعه کنید به پرند، به هشت جاهای مختلف، واحد مثلا با قیمت 1 میلیارد تومان موجود هست.
بله.
اگر که قرار باشه دولت یه واحدی رو بسازه 1 میلیارد تومان و به شما تحویل بده، همین الان این واحد آماده موجوده. چرا مثلا شما 2-3 سال صبر کنی یه واحدی که نمیدونی کجا هست، با چه موقعیتی هست و خیلی شرایط نامطلوبی که برای متقاضی در نظر گرفته شده این اتفاق بیفته؟ خب یه وامی رو الان به شما بدن، شما مثلا 500 میلیون آوردت هم بیار برو صاحب خونه شو، به خصوص برای اخشاری مثلا مثل زوجهای جوانی که خانه بلد ندارن، اینا نیازشون فوریه، مثلا نمیتونن 2-3 سال صبر کنن که حالا
نه واقعا با یه وام توی هشتگرد تا چند ماه پیش میشد خرید، حالا الان چه خبر
نداره. الان مثلا میگم که با خروجی نهضت ملی که مثلا الان صحبت از واحد 1 میلیاردی هست، در هشتگرد در پرند با هم 1 میلیارد میشه خرید انجام داد. اتفاقا خدماتش و آسفالتش و خدمات روبنایی حوزه تجاری درمانی و غیره الان تأمین شده، مثلا تو اون فازهای قبلتری که انجام شده کار، ولی این فازهای جدید خیلی شرایطش پیچیده تر هست.
من یه سوال بپرسم میونه کلامتون، نکته دوم یادتون نره، یه جدولی روبروی من، جدول شماره 12 مثل اینکه برنامه توسعه مسکن هست در برنامه هفتم نوشته که اهداف کمی سنجه‌های عملکردی توسعه مسکن، مثلا دو تا شنونده های محترم راهبرد در واقع سنجه عملکردی داره، یه دونش راهبردی یه دونش عملیاتیه. مثلا توی سنجه راهبردی شما میشه دسترسی به مسکن، این دیده شده مثل اینکه توی این برنامه حالا آقای پاک نژاد واسه همون بیشتر توضیح میدن، 7.5 سال هدف کمی در پایان برنامه است که در واقع یه فرد بتونه دسترسی داشته باشه به مسکن، درسته؟
بله.
تازه به قول شما میشود این یا خیر؟ خب چشم‌انداز واقعیه؟
این شرایط حال حاضر رو ما باید یه بررسی انجام بدیم. ما این چیزی که داریم تو بقیه احکام می‌بینیم، چون این جدول خب یه سری سیاست‌ها باید براش گذاشته بشه، یه سری قوانین گذاشته بشه که ما بتونیم بهش برسیم دیگه. اون چیزی که در ادامه تو احکام بعدی می‌بینیم، خب من این سطح پوشش رو نمی‌بینم که مثلا گفته باشه تسهیلاتی به فرد میدیم که 70% مثلا 80% در واقع اون هزینه ملک رو پوشش بده، یا وضعیت درآمدی دهک ها اصلا به ما این رو نشون نمیده که بتونیم به این اعداد برسیم، مگر اینکه شرایط اقتصادی کشور به شدت ثبات داشته باشه و در یک ثبات کاملی ما در طول برنامه جلو بریم، که این هم با توجه به متغیرهای مختلفی که وجود داره یه مقدار جای سوال و پرسش داره که آیا ما در اون شرایط کاملا پایدار و استیبل خواهیم بود یا نه، ممکنه تلاطم هایی داشته باشیم.
تازه با اون شرایط اما اگر داره
به شدت، بله، چون باید متغیرهای کمی دیگری علاوه بر این نرخ دسترسی تعیین کنیم که اونها بتوانن ما رو در این جهت حرکت بدن، صرف این که در واقع ما یه عددی رو تعیین کنیم و یه عددی کمی رو در برنامه بذاریم که به اون نمیرسیم. احکامی نیاز داره، متغیرهای کمی دیگری نیاز داره که ما باید این رو به سمتش بریم. بقیه متغیرهایی که حالا هستش در حوزه
صحبت میکنیم حتما. متشکرم آقای پاک نژاد. یه فاصله بگیریم. هموطنان عزیزم شبتون بخیر باشه. به هر حال صحبت کردن و آگاهی داشتن نسبت به مسائل حتی تو زندگی فردی اون میتونه تاثیرگذار باشه، برای اینکه به عنوان یک شهروند آگاه چه تصمیمی برای خودمون و خانواده محترممون و آینده جامعهمون بگیریم. در خدمتتون هستیم. متشکرم.
اینجا موکب جوانانه. شما هم به اینجا دعوتی برای همفکری و همراهی درباره دغدغه‌های روز جوانان در شبکه رادیویی جوان. موکب جوانان.
شب شما بخیر باشه هموطنان گرانقدر. راجع به برنامه توسعه هفتم صحبت میکنیم، برنامه های 5 ساله‌ای که قرار هست چشم‌اندازی باشن برای آینده کشور عزیزمون، و این برنامه فعلا در مجلس شورای اسلامی و نهادهای دیگر مطرح هست تا ببینیم که چقدر بهش عمل خواهد شد و آیا نواقص احتمالی دارد از نظر کارشناسان یا خیر. جناب آقای نوید پاک نژاد پژوهشگر و عضو گروه عمران و شهرسازی دفتر زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در کنار ما هستند. آقای پاک نژاد، خب یه مقدار راجع به اون جدولی که جزئیات رو مطرح کرده بود بحث کردیم، یه سری شنونده های محترم فاکتورهای عملیاتی داره این یکی از جدول های بحث توسعه مسکن، مثلا احداث مسکن حمایتی دیده شده که در پایان برنامه باید 300 هزار واحد باشه، مثل اینکه این چقدر به نظر شما شدنی هست یا نیست، یا مثلا احداث مسکن روستایی بازم 200,000 واحد، چطور به این اعداد و ارقام رسیدن دوستان؟
جدول احتمالاً اشتباه طراحی شده و اون در پایان برنامه نیست، سالی احتمالاً باید 1,000,000 مسکن در مجموع حالا
بله به قول شما منطقی تر اینه که سالانه 200,000 باید
با توجه به قوانین موجود. حالا من بحث علمی و منطقی شو در مورد اینکه این عدد باید چقدر باشه رو الان انجام نمیدم، ولی منطقی یعنی بر اساس قوانین بله. باید سالی 1,000,000 باشه حالا اون چیزی که در وعده ها هست.
البته اینجا سالی 200,000 تا مثلا روستایی 300,000 تا حمایتی،
اینا رو اگر جمع بزنیم مثلا میشه 1,000,000 در طول برنامه 5 ساله، مثلا میشه سالش 200,000 تا 300,000 تا. این فکر نمی کنم در واقع تطابقی با قوانین حال حاضر به خصوص قانون جهش تولید داشته باشه که اون سالی 1,000,000
احتمالاً جمعش بود. مثلا با احداث مسکن بافت فرسوده و ناکارآمد شهری
اینا همه رو جمع کنید
همش بشه 1,000,000 در سال.
اونجا نوشته در
نه
پایان
اینجا نوشته در سال، نوشته در پایان برنامه. بله هدف بله. کمی در پایان برنامه
بله. پس این
اگه اینجوری باشه میشه 5 سال
بله، و در 5 سال 1,000,000 که میشه سالی 200,000 تا و اصلا با اون قوانین نمیخونه. حالا باید دوستان توضیح
حالا شاید بدن. منطقیش اینه، منطقیش 1,000,000 بله. نبوده،
منطقیش شاید همین باشه، واقعیش عددی که بتونیم بهش برسیم شاید واقعا همین باشه با توجه به ظرفیتی که در کشور موجود هست. برآوردها اینه که نهایتا سالی تا مثلا 300,000 تا 400,000 واحد بتونیم بسازیم. چیزی هم که تا الان اتفاق افتاده تقریبا از این کمتر بوده، بیشتر قطعا نبوده.
خب من این سوال از شما بپرسم، شما پژوهشگر هستید در مرکز پژوهش‌های مجلس، به نظر شما تو حوزه مثلا عمرانی، ساخت و ساز، آن چیزی که بهش میگیم مسکن، برای توسعه 5 سال آینده چه کارهایی میشه کرد که هم منطقی باشه هم واقعی باشه؟
خب من 2 تا مسئله بزرگ رو خدمتتون طرح کردم که آقا 2 تا مشکل وجود داره.
یکی استطاعته بود،
یکی هم اون سرمایه گذاری بود که کاهش پیدا کرده بود و خب در نتیجهش تولید کاهش پیدا میکنه.
چه درمانی وجود داره؟
درمان اینه که اولا ما حالا در حوزه سرمایه گذاری این که بخش خصوصی رو جدی بگیریم و اجازه کار بهش بدیم. هر چقدر میتونیم فضا باید در طول برنامه برای سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کنه. یه نگاهی به کشورهای منطقه بندازیم، در حوزه سرمایه‌گذاری بخش مسکن چه مقدار سرمایه دارن جذب میکنن از خارج از کشورهای خودشون. خب این در کشور ما باید اتفاق بیفته، حداقل دیگه سرمایه‌های خودمون از بین نره و خارج نشه. عنایت شما و توجه شما رو به این نکته جلب میکنم که ساخت و ساز بخش خصوصی در درون بافتای اتفاق میفته که متقاضی داره، یعنی در داخل بله. شهرها. اون چیزی که دولت داره میسازه در خارج از شهرها و محلهایی که مردم نه اشتغال دارن نه دسترسی به خدمات دارن اصلا متقاضی نداره و در نهایت محدود متقاضی خواهد داشت و واحدهای خالی گسترده میمونه،
تبدیل میشه به دلال بازی
بله، دلالی
و
سوداگری و نتیجهش مشخصه. پس حمایت از بخش خصوصی باید اتفاق بیفته که سرمایه‌گذاری در داخل بافت که متقاضی دارد به صورت گسترده اتفاق بیفته، عددمون تغییر کنه. حالا حمایت از سرمایه‌گذار داخلی چطوری اتفاق میفته؟ زمانی که شما میخوای سرمایه‌گذاری کنی باید بری مجوز ساخت بگیری. مجوز ساخت گرفتن 2 سال زمان میبره، 1.5 سال زمان میبره. این زمان 2 سال 1.5 سال در واقع داره هزینه های ساخت و ساز رو میبره بالا.
بله.
اون سرمایه‌گذار که از جیب خودش سرمایه‌اش رو نمیخوابونه یا بازار ما به علت تورم های شدیدی که داشته متوقف که نیست، داره تورم رو تحمیل میکنه به اون ساخت و سازه. پس این 1-2 ساله در واقع مثلا 2 تا تورم 40% بهش میخوره. این سالهای اخیر تورم ما عمدتاً بالای 40% بوده. 2 تا تورم 40% حداقل بهش خورده و تازه هیچ ساخت و سازی اتفاق نیفتاده و داره چیکار میکنه؟ سرمایه گذاری کرده، زمین خریده، دنبال مجوز هستش. خب این اولین اقدامی که ما باید فضا رو فراهم کنیم که فرد بتونه سرمایه گذاری آسوده داشته باشه، بعداً تو پایان کار و بقیه موارد هم به همین ترتیب هر چقدر میتونیم این رو تسهیل کنیم. یکی از اعداد کمی که میتونیم تو این برنامه بیاریم اینه که صدور مجوز ظرف حداکثر 1 ماه در پایان برنامه باشه. اینو باید بهش برسیم. در همه دنیا این اتفاق داره میفته.
خب نکنه واقعا قصدی تو کاره که واقعا 2 سال طول بکشه.
خب ببینید همین 2 ساله در واقع خیلی از فسادهایی که ایجاد میشه به واسطه همین طولانی شدن فرایند مجوزها هست دیگه. هر چقدر فرایند کوتاه بشه امکان سوء استفاده، امکان در واقع فسادهای مختلف، رشوه و موارد اینجوری به حداقل ممکن میرسه. چون فرد میدونه یا باید مجوز رو صادر کنه یا مجوز اتوماتیک صادر خواهد شد. پس نمیتونه شما رو معطل کنه که حتما باید بیای به من یک پرداختی داشته باشی که تازه کار قانونی شما رو راه بندازم و بفرستم مرحله بعدی. پس اینو باید حتما بهش توجه کنیم به طور دقیق که سرمایه گذار رو جدی بگیریم، سرمایه گذار بخش خصوصی رو به طور خاص جدی بگیریم و یکی از ارکان اصلیش همین صدور مجوز هست که زمانش رو به حداقل ممکن برسونه. دومین مسئله اینه که ما مسائل مختلفی در بافتای فرسودمون وجود داره در شهرهای مختلف. خب اینم یه مسئله ای که